وحشتناک قارون کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
ندارتاش ندارتاش
گفتم صابون
خونین 98 هواپیما باهاش سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودن.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حسابای رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه.
کهن دیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم.
روی سنگ قبر نادر نادرپور، نویسنده، مترجم و شاعر کهن‌دیارا نوشته شده سپرده در این خاک تا آزادی ایران. استخونای او امانتیه تو گورستان وست‌وود لس‌آنجلس تا روزی که تو خاک ایران آروم بگیره. بله، این قسمت از پادکست یک پرونده از مرگ در تبعید حرف میزنیم و از اونا که به خاک برنگشتن. سیاه‌پوشا زیر بارون ایستادن، گاهی صدای حقیق گریه‌ای میاد و مردی پشت میکروفون میگه غلام حسین ساعدی دور از میهن و در رویای میهن دیده بر هم نهاد و قلب بزرگش که عمری به مهر مردم تپیده بود، آزردگی‌های کجدم غربت را تاب نیاورد و از تپش ایستاد. نعمت میرزازاده است، میمازرم، شاعر در تبعید، بیانیه کانون نویسندگان ایران تو تبعید رو میخونه تو گورستان پرلشز فرانسه برای نویسنده در تبعید. غم غربت میباره از آسمون، از سر و روی زنا و مردای سوگوار، در سوگ نویسندهی که گفته بود با چشم گریون و خشم فراوون از کوها و دره های مرز گذشته و غم هیچ چیزو نداشت جز غم وطنش. سوگ غلام حسین ساعدی. میگن مرگ حقه، نمیدونم چرا، شاید چون سراغ همه میاد، همه میمیرن، اما مرگ تو تبعید حق نیست، حق هیچ کسی نیست. رضا برهانی میگه کسی که تو غربت میمیره به خاک بر نمیگرده. حالا خاک شاید استعاره از وطنه. شاعر ایران خانم زیبا هم از تورنتو به خاک برنگشت، مثل عباس معروفی که میگفت هر بار که رادیو تلویزیون آلمان میگه عباس معروفی نویسنده تبعیدی از ایران، دلم غر میگیره. او هم از برلین به خاک برنگشت.
با تو امیران خانم زیبا، دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا. بی تو گدایم ببین، گدای کوچک دنیا، با تو هم ایران خانم زیبا.
حالا هر گوشه قبرستونای این کره خاکی یکیو داریم زیر خاک توی غربت، یکی که نرفته بوده که بمونه، بل اجبار رفته بود، رفته بود که زنده بمونه، که نفس بکشه، که برگرده، اما به خاک برنگشت. از نویسنده و شاعر تا روزنامه نگار و هنرمند و طنز نویس و فعال سیاسی. نمیدونم وقتی علیرضا رضایی تو توییتش مینوشت من که مردم جسدم و از همون در پشتی فرودگاه ببرید بندازید تو بیابون خدا، جک و جونورا تغذیه کنن خوشحال شن، فقط منو ببرید ایران، میدونست که به خاک بر نمیگرده، که لیل فرانسه میشه خاک ابدیش. مدت ها بعد با مرگ این طنز نویس تو تبعید همین توییت جاری شد تو شبکه‌های اجتماعی و یکی تو توییتر پرسید روزی چند نفر تو دلشون یا برای عزیزاشون یا تو دست نوشته هاشون یا تو وصیت نامه‌شون نوشته بودن یا می‌نویسن که منو ببرید ایران. مریم رضایی، خواهر علیرضا، میگه که به خاطر تهدید همونایی که علیرضا رو مجبور کرده بودن به تبعید، مجبور شدن اونو نه تو ایران که تو فرانسه به خاک بسپارن.
تمام اون روز فقط یه سایه است برای من. میدونم که تو هواپیما بودم تو راه لیل فرانسه که خودمو به مادر برسونم، شوهرم با هم بود و اونجا هم میدونم که خیلی شلوغ بود. از دست دادن عزیز کلن خیلی دردناکه، تو غربت دو برابر دردناکه، برای اینکه آدم فکر میکنه که بالاخره یه تیکه از وجودش هست در جایی که خودش انتخاب نکرده، ولی وقتی که اون یه تیکه هم میره یه احساس تهی بودن بدی به آدم دست میده. هنوز که هنوزه من فکر میکنم که برمیگردم، خب میریم با علیرضا شوخی میکنیم، تو سر هم میزنیم، هنوز میبینمش. برای آدم جا نمیفته و درد عظیمی که برای آدم ایجاد میکنه این تا ابد با آدم میمونه. حداقل من هنوز نتونستم با این درد کنار بیام. علیرضا میخواست بره ایران. علیرضا دوست نداشت خارج از کشور را. تمام فکرش، ذکرش، صحبتش، همه چیش ایران بود. با دوستان که صحبت کردن گفتن که اگر که جنازه اونو ببرن اونجا براش مشکل تر خواهد بود تا اینکه اینجا باشه. نیروهای رژیم منتظرن که این بیادش رو تیکه پارش کنن یا دردسرهای جانبی بیشتری رو تولید کنن. تصمیم گرفته شد که علیرضا همون تو لیل به خاک سپرده بشه، برای اینکه حتی اگر هم جنازه‌ش رو می‌بردیم اینجور که خودش تو توییتش نوشت که بندازین تو بیابونای تهران بذارین گرگا و اینا منو بخورن ولی منو ببرید ایران، تصمیم گرفتن که این به نفع هیچ کس نخواهد بود، برای اینکه هیچ وقت این اصلا پای یعنی هواپیما اصلا شاید به اونجا نرسه. مشکلات خیلی بزرگی رو در نظر گرفتن و من به تصمیمشون واقعا احترام میذارم و فکر کردیم که درست باشه این قضیه که علیرضا رو در همین لیل به خاک بسپاریم. یک دوست عزیزی بعدن به من گفتن که کمی از خاک ایران رو آوردن که بعد مادر روی تابوت علیرضا پاشید.
جان بی جان یه روزنامه‌نگار تبریزی اما به خاک برگشت، به ایران. رضا حقیقت نژاد، همون که مینوشت، همون که هر جا که ذره ذره خاکسترش گذشت سراغ وطن گرفت. همکارم رضا شکراللهی، دوست رضا، دوست نزدیک رضا، میگه که هرچند که او درباره اینکه کجا آروم بگیره حرفی نزده بود، اما بذارید از خود رضا شکراللهی بشنویم.
این می نوشت توصیفی بود که خودش در معرفی خودش می گفت و می نوشت همه جا. در شناسه توییترش و اینستاگرامش تنها توضیحی که درباره خودش ثبت می کرد این بود که می نویسم. رضا با نوشتن زندگی می کرد و می تونم این تعبیر رو به کار ببرم که وطن رضا در نوشتنش بود، در نوشتنش شکل می گرفت. طبعا تمام تمرکز و هم و غمش برای نوشتن درباره ایران بود و اینجوری به زیستنش در ایران ادامه میداد، در نوشتنش درباره ایران. در پای همین سنگ قبر بیتی از یکی از شعرهای معروف فریدون مشیری هست که میگه با همراهان بگوی سراغ وطن گرفت هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. رضا با ایران زندگی میکرد، شاید هیچ وقت درباره این که بخواد در ایران دفن بشه حرفی نزد. در لحظه لحظه زندگیش با ایران زندگی میکرد و خب لحظه لحظه زندگیش یا فکر کردن به ایران بود یا نوشتن درباره ایران بود و شاید میتونم بگم که به تعبیری میهن دوستتر از رضا حقیقت نژاد در نسبت با شغلش که روزنامه نگاری و نوشتن بود من سراغ نداشتم و ندارم.
پیکر رضا حقیقت نژاد رو توی فرودگاه سپاه رو بود و 100 کیلومتر دور از زادگاه و محل سکونت خانواده‌اش غریبانه دفن کرد. حق تشییع پیکر و برگزاری مراسم و خداحافظی آخر رو هم از خانواده‌اش گرفت. خواهرش سارا تو توییترش همون موقع از همون خاک از وطن نوشت و از رضا.
وطنی که تو را با مرگ فقط قبول کرد، وطنی که از زنده بودن تو ترس داشت، وطنی که تو را از من گرفت، وطنی که آزادی بیان نداشت، وطنی که حتی بی جان بودن تو را هم به من نداد، وطنی که تو را تنها به خاک سپرد.
اما مرگ تو تبعید یعنی چی و چه فرقی داره با مرگ؟ مرگ عادی شاید. آسیا امینی روزنامه‌نگاره، فعال حقوق زنانه که اونم به اجبار ایرانو ترک کرده. ازش که در این باره میپرسم میگه برای کسی که میمیره فرقی نداره، چون ما تجربه ای از بعد مرگ نداریم که بدونیم چه اتفاقی برامون میفته، اما همه اتفاق به حسی برمیگرده که پیش از مرگ داریم. آسیه که خیلی شنیده از دوستاش که این وحشت رو دارن که قرار کجا دفن بشن، قرار کجا خونه ابدیشون بشه، میگه خود دور بودنی که این وحشت رو تحمیل میکنه.
کسی که وطنش رو، خانوادش رو، دوستانش رو ترک میکنه، در واقع بخشی از اون مرگ رو داره تجربه میکنه. شما وقتی مهاجرت میکنین، خو میکنین به نبودن آدم ها کنارتون، خو میکنین به ندیدن و نداشتن چیزهایی که تا پیش از اون بخشی از زندگی شما بوده. بنابراین شما داریم به گونه ای اون نبودن رو تجربه میکنین. نمیخوام بگم این مرگه، ولی مگه مرگ چیه؟ مرگم نبودنه دیگه، نبودن اون فرد، اون جسمیتیه که شما بهش عادت داشتین، اون دلتنگیه همیشه با شما هست. میخوای مادرتو بغل کنی نیست، میخوای خواهرتو بغل کنی نیست، دلت برای دوستان تنگ میشه، دلت برای محفلایی که باهاشون بودی تنگ میشه. ولی این بخشی از اون پروسه مرگ هست. چرا؟ چون میتونی گوشیو برداری بهشون زنگ بزنی و صداشون رو بشنوی، میتونی بری جایی ببینیشون یا اونا بیان شما رو ملاقات کنن. اما خب وقتی که میمیری یا کسی در اطراف، در دوری از خانواده و وطن میمیره، این پایان دیگه، این پایان این نوع روابط اجتماعی هست. این نبودن است که آدم ها رو میترسونه.
شوهای ویدیویی قبل انقلاب، نوارای کاست و بعدن سیدیایی که از اون ور اقیانوسا از لس آنجلس می رسید و ما از نوار فروشی های مجاز که یواشکی اینا رو هم می فروختن می خریدیم و می شدن بخش مهمی از زندگیمون. تو عروسی و عزا، تو عاشقی و دلتنگی خاطره می ساختیم با خواننده های زن و مردی که انقلاب زندگیشون رو زیر و رو کرد و وطنشون رو ازشون گرفت.
آخ دلم تنگه واسه یه خونه، خونم وسط شهر ترونه، تو این غربت غم فراوونه. آخ دلم تنگه واسه یه خونه، تو این غربت غم فراوونه. آخ دلم تنگه واسه یه خونه، آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. وای دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه.
ویگن، مهستی، مرجان، فخری، هایده و خیلی های دیگه که آثار هر کدومشون رو نگاه کنیم از وطن و دلتنگی و میل به برگشت خوندن و اما زندگی امون نداد. تو تبعید رفتن و به خاک برنگشتن. هنرمندایی که ادعای سیاست و هیچ چیزی هم نداشتن و برای نسل به نسل ایرونی‌ها خاطره ساختن و به زندگیشون نقش و رنگ دادن. قبر هایده هم تو وست بوده، نزدیک قبر نادر نادرپور که اول این پادکست گفتم که استخوناش امانت تو خاک آمریکا.
خون هزار هزار تا یاد و یادگاری داری، بچگی و قلک و عیدی به یادم میاری، گلدون یاسر آزقی و نبشه های باقچه، آینه و شمدون جهاز مادر و دوتاقچه. بهار بهار باز اومده دوباره، باز تموم دل ها چه بیقراره. اما برای من دور ز خونه، بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارا هم مثل خزون میمونه.
مرگ در تبعید اما یه روی دیگه هم داره، نه برای ما که تو تبعیدیم، که برای عزیزامون که توی همون خاکن و به خاک برمیگردن، اما ما نمیتونیم ازشون خداحافظی کنیم. کاش اونجا بودیم و خداحافظی میکردیم، کاش اونجا بودیم و خونه ابدیشو میدیدیم، کاش اونجا بودیم و تو خاک رفتنشو میدیدیم. این فکر کنم حسرت همه تبعیدی ها هست، همه کسایی که با زنگ بیهنگام تلفن دلشون هر میریزه پایین که نکنه پدر، مادر، خواهر، برادر و عزیزشون رو برای همیشه از دست داده باشن. مریم خواهر علیرضا رضایی میگه که یکی از دلایل اصلی افسردگی شدید برادرش مرگ نابهنگام پدرش بود و اینکه نتونست بره ایران، نتونست از او خداحافظی کنه.
خیلی سخت بود، خیلی دردناک بود، هضمش هنوز برای ما سخته، ولی اینم یه پاره ای از درد ما بود تو خارج از کشور و من و علیرضا هم نمیتونستیم برگردیم ایران و تو مراسم شرکت کنیم. یادم میاد که هر روز با هم پای تلفن گریه میکردیم و دوستان علیرضا رو خب بردن پیش خونه خودشون، منم اینجا دوستانم دور من بودن. فکر میکنم نصف افسردگی علیرضا اصلا سر همین جریان پیش اومد که چرا ما باید بیرون از کشور به اجبار باشیم و عزیزانمون رو در ایران از دست بدیم و نتونیم هیچ کاری هم بکنیم. متاسفانه این دردیه که همه ما مهاجرا باش رو به رو هستیم.
داغ محرومیت از آخرین وداع، آخرین خداحافظی، اینکه اون سردی خاک نصیبت نمیشه، حق سوگواری تو جمع نداری، تو جمع خانواده و دوست، و اینکه تصوری از سنگ قبر عزیزت هم نداری، شاید برای همیشه تو دلمون بمونه. آسی امینی که مادر خودش و مادر همسرش رو دور از وطن از دست داده، تو مراسم خاکسپاری مادرش آنلاین حضور داشته. نزدیکاش، خانوادش کمک کردن بتونه از مادرش خداحافظی کنه، اما از خود آسیه بشنویم که چه اتفاقی میفته برامون.
شما وقتی که ناچار میشی به این که وطنت رو ترک بکنی، همیشه این عذاب وجدان روی قلب و روحت رو سنگینی میکنه که بخشی از اون مسئولیتی رو که در قبال عزیزانی مثل پدر مادرت داشتی انجام ندادی. خب من مادرم بیمار بود وقتی که در ایران بودم و وقتی که من اونجا بودم، همیشه پروسه درمانش بخشی از زندگی من بود. در سالهای آخری که من در ایران زندگی میکردم، بودن او کنار من همیشه هم به خاطر درمان، هم به خاطر عشق زیادی که به بچم داشت، بخشی از زندگی طبیعی ما شده بود. و وقتی که من ایران رو ترک کردم، با اینکه به هر حال خانواده من، خواهران من همیشه مثل پروانه دور پدر و مادرم میچرخیدن و میچرخن، این عذاب وجدان با من بود که مسئولیتم رو در قبال مادرم ناتمام گذاشتم و آمدم. خودم میدونستم دیگه باید جایی میبودم، باید از کسانی مراقبت میکردم که دیگه اونجا نیستم. سهم من رو دیگران دارن انجام میدن. همونطور که گفتم، مهاجرت تمرین مرگ، تمرین نبودن آدم هاست. مهاجرتی که اجباری هست، این تمرین رو خیلی سخت‌تر و دردناک‌تر میکنه. حتی توصیفش که میکنم، شما اون فاصله رو درک میکنین دیگه. اون هراس و اون رنجی هست که برای شما تمام نمیشه، برای اینکه سوگواری یک پدیده جمعیه. شما در سوگواری میپذیرین مرگ رو و وقتی که در اون سوگواری حضور ندارین، با مرگ عزیزانتون کنار نمیایین. خیلی وقتا احساس میکنین که در درون شما یک سوراخی ایجاد شده، یک چاله‌ای هست که هیچ وقت پر نمیشه.
شفیه کتکنی میگه و فرهاده که میخونه: ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. راستی فرهادم از پاریس به خاک برنگشت. در این قسمت از پادکست یک پرونده از مرگ در تبعید حرف زدیم و من فرشته قاضی هستم. تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. در روشنایی باران در آفتاب پاک در روزهای آخر سال در این روز روشنایی